علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده حاضیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده حاضیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی بیم آنکه بشکنم بر که تو حاکم جزایی دیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض کنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. سپاس دارم از اینکه در میان این همه برنامه‌ها و شبکه‌ها شبکه‌ای رو انتخاب می‌کنید که مباحث دینی و مذهبی رو برای شما مطرح می‌کنه. این هم توجه شما به مسائل مذهبی رو می‌رسونه و امیدواریم که بتوانیم برنامه‌ای رو تقدیم شما عزیزان بکنیم که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. برنامه به نام حبل المتین هست، به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. تذکری رو همیشه ابتدای برنامه تقدیم شما عزیزان می‌کردم که الان هم تذکر رو دارم که برنامه تاریخ اسلام رو داره واکاوی می‌کنه و علوم و معارف اهل بیت در انسانم رو در این برنامه ان شاءالله تقدیم شما عزیزان میشه. در تاریخ اسلام مباحثی رو در اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده اینها مورد بررسی ما قرار می‌گیره، اینها رو در بوته نقد و بررسی قرار می‌دیم. عمدتاً مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه و مورد نقد و بررسی قرار میگیره از کتب برادران اهل سنت استناد میشه، که این هم به خاطر اینکه عزیزان اهل سنتمون راحت تر بتونن تصمیم بگیرن. ما قضاوتی نمی کنیم پیرامون این مباحث، عمده قضاوت ها رو به عهده شما عزیزان میگذاریم. خداوند به همه ما عقل و هوش داده و ملاکی به عنوان عقل به ما داده است که بتوانیم اون حقیقت رو پیدا بکنیم و فردا قیامت که سوال میشویم ان شاء الله بتوانیم از رستگاران باشیم. بعضی از مباحث ممکنه مباحث تندی باشه، به خاطر اینکه علمی هست معفو و خواهش میکنیم عزیزان بهانه ای نکنن که بخوان توهین کنن به طرف مقابلشون. ما به تمام ادیان و مذاهب احترام میگذاریم، عقاید خودمون رو مطرح میکنیم و به عقاید دیگران هم احترام میگذاریم، اما بحث علمیمون مطرحه و بحث علمیمون رو هراس نداریم و ولی پرهیز بکنیم از جسارت، بی‌ادبی و توهین. از شما عزیزم که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم این گونه باشید، این دستور موالی ما هست تا انشالله بتوانیم یک بحث دوستانه عالمانه و برادرانه رو تقدیم همگان بکنیم. انشالله عزیزانی هم که روی خط میاد خواهش میکنیم عالمانه صحبت کنن و به صورت علمی مباحثش رو مطرح کنن، وقت برنامه ما رو هم نگیرن و از مباحثی که واقعا به هیچ دردی نمیخوره و اصلا قابل استفاده نیست پرهیز بکنن، که انشاءالله بتونیم برنامه مفید رو تقدیم همه عزیزان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین غزینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، سلام عرض می کنم موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. از همه عزیزان ملتمس دعا هستم و اعیاد شعبانیه را هم به همه عزیزان و بزرگواران بیننده تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهم و آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین عیدی ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
ممنونیم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خاطر شریف شما عزیزان اگه باشه، مباحث ما سلسله مباحثی بود که پیرامون امامت و خلافت بود که احادیث رو مطرح کردیم و گفتیم که ما استناد به این احادیث میکنیم و قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. بحث حدیث افتراق رو که حضرت فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم می شود و همه فرق در جهنم هستند و فقط یک فرقه است که اهل نجات و رستگاره. پیرامون این یک فرقه ناجیه مباحثی رو مطرح کردیم، استناداتی رو از کتب اهل سنت آوردیم و عرض کردیم که اهل بیت علیهم السلام و پیروان اهل بیت علیهم السلام و به خصوص پیروان امیرالمومنین علیه السلام اینها طبق احادیثی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که در کتب اهل سنت هم هست و تقدیم شما عزیزان کردیم مصادیق فرقه ناجیه هستند، که به ترتیب حدیث ثقلین رو مطرح کردیم، حدیث اهل بیتی امان الامه رو مطرح کردیم، شیعه علیین هم الفائزون رو مطرح کردیم، شیعه علیین فی الجنه رو مطرح کردیم، علیون ملحق و الحق معالی مطرح کردیم و علیون بر قرآن رو که همه این احادیث رو از کتب بردارن اهل سنت به شما عزیزان برای شما عزیزان مطرح کردیم و اسنادش و مدارکی رو هم که موجود بود تقدیم شما عزیزان شد و دیگه قضاوتش هم به عهده شما عزیزان گذاشتیم. امشب هم انشاءالله اگه خداوند فرصتی رو در اختیار ما بگذاره و توفیق داشته باشیم چند تا حدیث رو میخوام از حضرت استاد بپرسم، که اولین حدیثش اینه که حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه ای مات میتتن جاهلیه. خب یک حدیث معروفی است به طرق مختلفی، تقریبا 5 یا 6 عبارت من یادم میاد که در کتب اهل سنت بود. این حضرت فرمود کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، یعنی خارج از اسلام مرده. حالا میخواستم از حضرت استاد سوال بکنم که این حدیث چگونه است؟ آیا واقعا این حدیث در کتب برداران اهل سنت آجا موجود هست؟ این من ماتب لا امام ماتمی در جاهلیه در کتب شیعه وارد شده یا نشده و در کتب برداران اهل سنت؟ لطف کنید این حدیث رو برای ما بیان بفرمایید که عزیزان انشاءالله بتونن این مباحث رو سلسله وار بچسبونن به اون سلسله مباحثی که از تاریخ فرمودید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الالله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی اشاره کردند، ما قبل از ورود به بحث خلافت و امامت چند نکته ای رو تصمیم گرفتیم اینها رو مفصل بحث کنیم، گرچه به صورت ایجاز و اختصار قبلا بحث کرده بودیم که سه تا روایت هست که از اینها به مثلث جناب آقای محسنی مثلث برمودا تعبیر میکرد، ما به عنوان مثلث مقدس، بله، که حدیث افتراق امت هست، تفترق امتی علی 73 فرقه، و حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، و حدیث خلفایی 12 که اینها در حقیقت کاری نه به مذهب شیعه دارد، نه به مذهب سنی دارد، نه به مذهب وهابی، نه خلاصه زیدی و اسماعیلی و غیره. نبی مکرم فرمودند که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن 72 فرقه اهل جهنمن، یک فرقه اهل نجات. ما حداقل باید بیاییم بررسی کنیم که آیا واقعا ما جز فرقه ناجیه هستیم یا نیستیم. عرض کردیم هر کسی هم خودش رو جز فرقه ناجیه میداند، هیچ کس نمیگه ماست من ترشه.
بله.
اشاعره میگن ما فرقه ناجیه هستیم، معتزله و ماتریدیه اهل آتشن، معتزله همچنین، ماتریدیه و اهل حدیث میگن ما اهل حقیم و اهل نجاتیم، دیگران به این شکلی، حنفی ها میگن من لم یکن حنفیان فلیس به مسلم، کس حنبلی ها من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، کس حنبلی نباشدن مسلمان نیست. خب عرض کردیم اینها خلاصه به خاطر همین قضایا در طول تاریخ همدیگر رو تکفیر کردن، حنفی ها حنبلی را، حنبلی ها شافعی را، قتل و کشت و کشتاری که دیگه از منابع اهل سنت اینا رو ما مفصل عرض کردیم و گفتیم بهترین راه این هست که ما نسبت به گذشته ها، میگن بر گذشته ها صلوات، نبش قبر نکنیم، نه مباحث شیعه نه مباحث سنی و همچنین اختلافات بین شیعه و سنی، اختلافات درون مذهبی بین اهل سنت، اختلافات درون مذهبی بین شیعه. ما الان در یک عصر طلایی خلاصه قرن 21 یا قرن 15 هجری که عصر اطلاعات تشعشع نور هست برای شما عرض کنم و عصر علم هست زندگی می کنیم و الان امروز اینترنت و ماهواره دیگه تمام دنیا رو به هم مرتبط کرده، قبلا می گفتن به یک دهکده تبدیل کرده و الان به یک خانه تبدیل کرده و امکان تحقیق و بررسی برای همه فراهم شده. ولذا ما باید بررسی کنیم ببینیم قضیه از چه قرار هست که خدای نکرده اولین لحظه مرگ ما، اولین لحظه حسرت ما، پشیمانی ما، ندامت ما نباشد. این هم مشروط بر این است که ما بررسی کنیم، تحقیق کنیم. هیچی ما نمیخوایم، فقط تحقیق و بررسی، ببینیم واقعا هم شیعه هم سنی، هم زیدی هم اسماعیلی هم عبازی هم وهابی، بیا تحقیق کنم. الان الحمدلله راه تحقیق خیلی راحت شده. شما یکی از همین شبکه های وهابی رو شما نگاه کنید، منطق اونها را ببینید، فر شبکه ولایت رو هم ببینید، منطقشون رو ببینید. من گمانم دیگه این مقایسه این دو منطق خیلی از قضایا را حل میکنه، یعنی 90% مسائل حله. ولذا احتیاجی به این که ما بریم دنبال عالم بگردیم، دنبال کتاب بگردیم امثال این نیست. دومین چیزی که هست که واقعا ذهن انسان رو وادار میکند به تحقیق، بررسی، پژوهش و تلنگری هست بر همه مسلمان ها، حدیث من مات بلا امام مات میتتا جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیست. ما این عبارت رو اول همونطور که عزیزمون مطرح کردن در منابع شیعه اول ما بیاریم که حداقل ببینیم شیعه در این زمینه چی میگه. اگر دوستان بزرگواری کنن مانیتور من رو محبت کنن بدن به آنتن، بله، حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، این حدیث در منابع شیعه. عزیزان ملاحظه میکنند مرحوم کلینی نقل میکند از حسین ابن محمد، عن معلی ابن محمد، عن الحسن ابن علی ابن الوحشا، عن وشا، عن احمد ابن عائد، عن ابن عدینه، عن الفضیل ابن یسار. تک تک راویان همه ثقه هستند، امامی هستند، در اینکه روایت صحیح است هیچ شبهی در او نیست. فضیل ابن یسار میگه خدمت امام صادق بودیم، امام صادق آغاز کرد خودش به سخن گفتن، فرمود قال رسول الله من مات و لیس علیه امامون فمیتته میتتون جاهلیه، هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست، یعنی زمان جاهلیت، یعنی بدون دین و بدون پیغمبر. فقلتو قال ذلک رسول الله، آیا پیغمبر اینطوری فرمود که هر کس بدون امام بمیرد مرگش مرگ جاهلیست؟ فقال ای والله، به خدا سوگند فرمود، قد قال قلتو فکل من مات و لیس له امام فمیتته میتتون جاهلیه، هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست؟ قال نعم. روایت صحیح هم هست. خب عزیزان ملاحظه کنند کتاب کافی جلد اول صفحه 376 حدیث شماره 1. احمد ابن ادریس از مشایخ کلینی هست که ابو علی اشعری ثقه هست و از اجلای اصحاب امامی، از محمد ابن عبدالجبار همینطور، صفوان ابن یحیی همینطور، فضیل همون فضیل ابن یسار هست که اینا از اصحاب اجماع هستن، از حارث ابن مغیر از ثقه هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. از امام صادق سوال کردم آیا پیغمبر فرموده که هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست؟ قال نعم. حضرت فرمود بله. قلت جاهلیتن جهلا او جاهلیتن لا یعرف امامه. آیا مرگش مرگ جاهلیست؟ یعنی در حال نادانی و جهالت از دنیا رفته، مثلا جاهل بوده، ناید جاهل قاصر، یا نه جاهلی که امامش رو نمیشناخته. فرمود جاهلیت کفر و نفاق و زلال. کسی بدون امام از دنیا برود مرگ جاهلی میمیرد، یعنی مرگ کفر، مرگ نفاق و مرگ گمراهی. اینم باز روایت صحیح است. مرحوم اینم باز دوستان کافی جلد 6 جلد اول صفحه 376 حدیثه. مرحوم شیخ مفیدم میگه و اما الخبر فهو المتواتر عن النبی. این خبر از پیغمبر متواتر هست که فرمود من مات و هو لا یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. وقتی روایت که متواتر شد دیگه اونجا اصلا احتیاج به سند هم نداریم، ولی دوستان اگر مراجعه کنن همین به کافی شریف همون جلد اول از صفحه 374-75 روایات متعددی، یا این روایات صحیحه هست یا موثقه هست، میتونن دوستان اونجا ببینن این روایت رو و ملاحظه کنن. و این هم که مرحوم شیخ مفید اشاره کردن که روایت چیه؟ متواتر است. این بخش اول هست سوال حضرت
عالی. زیبا بودن صفحان، باید خدا رو شاکر باشیم و باید از حاج آقا خاطر این کارشون دست مریضات بگیم که خداوند توفیق به حاج آقای ما داد که تو این عصر رایانه و عصر ارتباطات یه برنامه‌ای رو و یک سیستم و یک دستگاهی رو فراهم کردن که به این سهولت شما به منابع شیعه و سنی دست پیدا کنید و این معارف رو یاد بگیرید. حالا واقعا سپاسگزاریم از خداوند و از حضرت عالی و همین دوستانی که اینجا
هستن.
خدا رو شاکریم. خب حاج آقا این مباحثی که مطرح کردید، حالا همین مبحث، همین حدیث جاهلیت، آیا در صحاح اومده، در کتب اهل سنت اومده یا نه؟
باز اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن من ممنون میشم که صحیح حدیث در کتب اهل سنت. تفتازانی که از علمای بزرگ اهل سنت و ازش تعبیر میکنن از فرسان علم کلام هست، از اعیان قرن هشتم هجری است، متوفای 793، ایشون هم همین تعبیر رو داره. قوله صلی الله علیه وسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. پیغمبر اکرم فرمود که هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلیست. بعد میگه فإن وجوب الطاعة والمعرفة یقتضی وجوب الحصول. وقتی که اطاعت از امام واجب باشد و شناخت امام واجب باشد، خب باید انسان دسترسی به امام پیدا کنه، امام رو
امام باید درست کنه.
بله خلاصه یک چیزی باید در خارج محقق بشه، تا محقق نشه طاعت محقق نمیشه و معرفت و شناخت محقق نمیشه. البته بعضی از کتاب ها هم نقل کردن از صحیح مسلم، ولی در صحیح مسلم موجود این روایت نیست. ولی آنچه که در صحیح مسلم هست دوستان دارن در گیرانده هاشون میبینن حدیث 46-86 از عبدالله عمر که میاد برای شما عرض کنم، به پیش عبدالله ابن متی هینکان من امر الحره ما کان زمن یزید ابن معاویه، آمد پیش حاکم برای شما عرض کنم منصوب از طرف یزید ابن معاویه آقای عبدالله عمر آقازاده خلیفه دوم، عبدالله بن مطیع گفت که خلاصه برای عبدالله عمر خلاصه صندلی به قول مبلی تهیه کنید، خلاصه بالشی و نمیدونم متکای چیزی. برگشت گفت که اینی لم آتکل اجلس برای شما عرض کنم، نیومدم اینجا بنشینم که به فکر این که برای من مبلی و صندلی و برای شما انشیزا ردیف کنید. اتیتو کل احدث که حدیثا سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آمدم من روایتی را بخوانم برای شما که از نبی مکرم خودم شنیدم. حال عزیزان دقت کنن چیه؟ پیغمبر فرمود من خلع یدن من طاعت لقی الله یوم القیامه لا حجت له. هر کس عهد شکنی کند، بیعت شکنی کند، فردای قیامت هیچ حجتی نداره، مستقیم میره آتش جهنم. یعنی که این که الان مردم قیام کردن در برابر یزید، یزید امام ماست، خلیفه ما هست. وقتی ما با خلیفه که بیعت کردیم، پیغمبر گفت با هر خلیفه ای ولی اون که یزید باشه. عزیزان قشنگ دقت کنن، چون ما با یزید بیعت کردیم، حالا امام حسین رو کشته، حالا آمده 700 صحابی را کشته، سه شبان روز هم زنان مسلمان ها را به سپاهیانش حلال کرده، 1000 تا هم فرزند نامشروع. ما وظیفمون تبعیت از یزیده، چون اگر بیعت شکنی کنیم به خاطر بیعت شکنی یزید فردا میریم تو آتش جهنم. بعد گفت و من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتتا جاهلیه، هر کس بمیرد و در گردنش بیعت امامی نباشد مرگش مرگ جاهلیست. یعنی این همه صحابه 700 نفر از مهاجرین و انصار که در برابر یزید قیام کردند و کشته شدند و بیعت یزید به گردنشون نبود، همشون اهل آتش جهنمن. من نمیدونم چیکار باید کرد. این رو انشاءالله امیدواریم این کارشناسان بعضی از شبکه ها که خلاصه مدعی هستند که ما حقایق تاریخی رو بیان می کنیم و خیانت های تاریخی رو در گزارش ها بررسی می کنیم، این روایت رو برای بیننده هاشون توضیح بدن که این چه قضیه، این مسئله از چه قرار هست. جناب احمد ابن حنبل متوفای 241، ایشون هم در مسندشون باز از ابی صالح از معاویه که پیغمبر فرمود من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی هست. و جالب اینجا هست، جناب آقای ابن حبان از اعیان قرن چهارم متوفای 354 3-4-5، پنجش وسط قرار گرفته برای اینکه دوستان در ذهنشون بماند، نقل میکند برای شما عرض کنم از عاصم ابن ابو النجود که جزء قراء سبعه هست، از ابی صالح از معاویه که پیغمبر من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست. این هم صحیح ابن حبان دوستان دارن میبینن جلد 10 صفحه 434. جناب البانی هم میگه آقا سند این صحیح هست، رجالش ثقات، یه ضعف کوچولو هم در عاصم همین قراء هفتگانه ای که آقایان قرآنشون از طریق همین آقای عاصم ابن ابی نجود به پیغمبر میرسد. این رو هم در کتاب از سنه ابن ابی عاصم جلد 2 صفحه 503 ایشون به این شکل داره. آقای ابن حجر عسقلانی وقتی میاد به این روایت میرسه، میگه ول مراد بالمیتت الجاهلیه و هی به کسر المیم، میته نخوانیم میته بخوانیم، حالت الموت کموت اهل الجاهلیه، یعنی هر کس امام نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست. یعنی چه؟ مثل کسانی که در دوران جاهلیت مردن علا ولالن، به گمراهی. همون روایتی که امام صادق فرمود میتتو کفر و نفاق و ولال و لیس له امامون یوتا. و امامی هم نداشتن از او تبعیت کنن، لأنهم کانوا لا یعرفون ذلک، اینها اصلا همچه چیزی را نمی دانستن. بعدشون میگه ولیس المراد انه یموت کافرن بل یموت آسیان. حالا دیگه این که توجیه جناب آقای ابن حجر رو قضاوتشون هم به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. این در حقیقت در منابع معتبر اهل سنت و در صحاحشون این روایت به این شکلی آمده.
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنم. آقا جان متوجه به این حدیث مخصوصا اون حدیثی که از عبدالله بن عمر مطرح کردید که در مقابل یزید شارب الخمر و اون زنا کارو نمیدونم هر چی شما بدیها رو که ببینید خلاصه ایشون مستجمع همه بدیها هست، میاد اینجوری میگه که واقعا مصداق این حدیث من ماته هست و باید در مقابلش قیام نکنیم و سکوت بکنیم. خب این چی میشه؟ واسه این سوال بپرسم با توجه به این، آیا اهل سنت حاکم و پادشاه هر کشور رو که ولی و اول الامر خودشون میدونن حکم مخالفت با این حکام اسلامی چجونه میشه ما مطرح میکنیم؟
بله سوال قشنگی، بینندگان از اگر دقت کنن خیلی خوبه. این آقایانی که این همه به قول دم از دین میزنن، این شبکه های وهابی که برنامه های خیانت در گزارش تاریخ، ای کاش این روایت ها را هم خوب خلاصه حلاجی کنن، توضیح بدن. باز اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن با آنتن من ممنون میشم. شما نگاه کنید ببینید روایاتی که آقایان در صحاحشون آوردن. من از عزیزان بیننده‌ای که با این شبکه ها تماس میگیرن تقاضا میکنم این عبارت های این چند تا روایتی که از صحیح بخاری و مسلم ما آوردیم رو مانیتور یادداشت کنن، همون دو تا سه تا کلمش یادداشت کنن، بگن آقایان سرچ میکنن. البته آقایان مبناشون بر این هست که اگر یک روایتی رو میخوانن یک تیکش رو میخوانن ولی تیکی دیگرش رو نمیخوانن. من همین امروز گروب بود مشغول کار بودم، یکی از همین مانیتورها، خوب ما 4-5 تو اتاق کارم رسیور هست که ما معمولا فرصت کنم رصد میکنم، دیدم در همین شبکه وهابی ناصبی یکی از این کارشناساشون در رابطه با موافقات جناب عمر بن الخطاب دارد حرف میزند. بله عمر بن الخطاب به قدری خلاصه مقامش بالا بود که میگه وافقت ربی فی ثلاث، در سه مورد نظر من با نظر خدا یکی شد برخلاف نظر پیغمبر. خب نظر اول رو نقل کرد و قضیه برای شما عرض کنم نماز پشت سر مقام حضرت ابراهیم، دوم قضیه حجاب زنها، به سوم رسید دیدم سری فاکتور گرفت، چون سومی مربوط به قهر پیغمبر از زنها بوده و امهات المؤمنین زیر سوال می رفت. خیلی دیدم خلاصه زرنگی های قشنگی دارن آقایان، ماها بلد نیستیم از این زرنگی ها، ما که این عبارت ما میاریم تو به مردم نشان میدیم، میگم بله شما صحیح بخاری به قول جلدش نشان میدید، داخلش یادداشت‌های خودتون رو دارید میخوانید، ولی این آقا مانیتور میاره صحیح بخاری رو، اون قسمتی که از موافقات عمر که امهات المؤمنین زیر سوال رفته سری فاکتور گرفت رد شد. خیلی جالب بود برای من. حالا قطعا دوستان ما این رو کلید میکنن، شاید در کلمه طیبه یا در سراب این رو مفصل مطرح کنن، ولی این آقایان با این وضع جالبم بود که یه بنده خدایی زنگ زد گفت شما چی گفتید برای که در رابطه با قضیه نماز پشت سر مقام ابراهیم، این از عنایات جناب عمر بودی که خلاصه پیشنهاد کرد خدا هم قبول کرد. خب این که داره که خود ابوبکر و پیغمبر اینها قبل از هجرت در مکه پشت مقام ابراهیم نماز میخوندن، دید که نه این وارد آقا روایت بگو عربیش بگو عربیش آورد اونجا، دید نه خلاصه سری بندی خدا را قطع کردن. آقا نه دی همین اندازه بسه دیگه، نمیدونم من دیگه به قول فرصت نداشتم اینم که جوابشون چی هست، خیلی دوست داشتم که جوابشون را هم ببینم. یعنی الحمدلله بیننده ها شکر خدای عالم خوب ورزیده شدن، این برنامه های ما را میبینن، تکه هایی از اینها را یادداشت میکنن، جملات حدیث را هم یادداشت میکنن، یعنی واقعا آدم لذت میبره برای این که خب برخلاف اون اوائل که بعضن از عزیزان شیخ تماس می گرفتن خیلی سرمایه علمی نداشتن، اینها هم همینطوری دنبال اینن که کسی تماس بگیره و خیلی سرمایه علمی نداشته باشه، نه سر کارش بگذارن و سوال پیچ کنن. الحمدلله در این یکی دو هفته اخیر بعضی از شیعه ها که تماس میگیرن خلاصه امیدوار کننده هست، هم مستند حرف میزنن، هم مؤدب حرف میزنن و هم خوب اینها رو به چالش میکشن و واقعا برگی بر رسوائی های اینها اضافه میکنن. این آقایان این روایت ها رو ببینن، دوستان یادداشت کنن. ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل میکنه و میفرماید که من رعا من امیره شیئن فکرهه فلیصبر، هر کس از امیرش، از خلیفه وقت، از حاکم چیزهای بدی ناگواری ببیند، خلاف شرع ببیند، وظیفش صبر کند، حق قیام ندارد. فانه لیس احد یفارق الجماعه شبرا فیموت الا مات میتتا جاهلیه، هر کس از جماعت یعنی از توده مردم جدا بشود، قیام بکنه علیه حاکم و بمیرد، مرگش مرگ جاهلی است. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 105 حدیث 7143 کتاب الاحکام باب سمع و طاعه. جناب مسلم از ابو هریره نقل میکنه که پیغمبر من خرج من الطاعه، هر کس از اطاعت حاکم اسلامی بیرون بره در برابر حاکم بخواد قیام بکنه یا اصلا اطاعت نکنه از حاکم و فارق الجماعه، از توده مردمم جدا بشه، مرگ او مرگ جاهلی است. صحیح مسلم حدیث 4679. باز مسلم نقل میکند از عرفجه، میگه از پیغمبر شنیدم فرمود ستکون حنا حناتون و حنات، بعد از من اختلافاتی درگیری هایش خواهد شد. فمن اراد ان یفرق هذه الامه و هی جمیع، هر کس خواهد برخلاف توده مردم حرکت کند، فضربوه به سیب کائنا من کان، هر کس که باشد باید کوبیده بشه. من یادم هست در حدود 2 ماه 3 ماه قبل در عربستان سعودی که تعدادی از شیعه ها که در منطقه احسا و قطیف اونجا قیام کرده بودن، دیدیم امام خطیب مسجد کوفه، مسجد النبی، خطیب مکه مکرمه همین روایات رو میخواند، میگفت آقا هر کس علیه حکومت، حکومت جناب آقای ملک عبدالله قیام بکند، طبق این روایات پیغمبر فرموده بمیرد وارد آتش جهنم میشه، مرگش مرگ جاهلی است. خیلی عجیبه. همین عبارت رو در قیام مردم مصر هم مفتی اعظم و هم علمای اهل سنت برای کسانی که در برابر فرعون مصر قیام کرده بودن قرائت کردن. در رابطه با بحرین همینها را قرائت میکنن. ولی حالا ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده، این برای ما روشن نیست. در سوره یه قضیه معکوس شده.
جالبه. قربان برم خدا.
بله قربان برم خدا را، یک بام دو هوا را، این طرف بام گرما را، آن طرف بام سرما را. اونجا میگفتن هر کس در برابر حاکم قیام کند مرگش مرگ جاهلی است، ولی در سوره میگن نه، هر کس قیام کنه و کشته بشه جهاد کرده و شهیدم هست. خیلی عجیبه. حالا این چه ویژگی هایی دارد؟ خیلی جالبم هست. من دیدم همین تو همین دوستشم خیلی مانور میدن که یکی از اشکالاتی که مذهب شیعه دارد، میگه آقا امامت موروثیه، پدر به پسر، پسر به پسر، به همین شکلی، ولی اسلام، اسلام دموکراسی است. ولی یک نفر نیست از اینا سوال کنه در عربستان سعودی که موروثی شده، ملک عبدالعزیز آمده اونم گفته بچه های فلان خانم من حق دارن به پادشاهی بره، جالبه ها، وقت دیگر فرزندانشون همه محرومن، اونهایی که از فلان خانمشون هست، از فلان قبیله، اینها باید به حکومت برسن. آقای ملک عبدالعزیز آمده چیکار کرده؟ حجاز را تبدیل کرده به سعودی، یعنی آمده یک کشور حجازی که از زمان پیغمبر حجاز بوده بعد از 14 قرن چه کار کرده؟ اسمش عوض کرده، از پدر به پسر بزرگ، از پسر بزرگ به پسر بعد از او و غیره. الان خب با توجه به این که این ولیعهدشون که از دنیا رفت، یک مسائلی، حالا ما نمیدونیم چه خبریه، چه اتفاقاتی در درون آل سعود افتاده، از امروز به ارتش آماده باش نظامی دادن. خیلی عجیبه، حالا چه اتفاقاتیه، چه مسائلی هست. حالا البته ما که حدثمون بر این هست که دیگه دوران آخر حیات آل سعود دیگه داره سپری میشه، مردم دیگه خسته شدن از این کار، از این قضایا، و آنچه را که همون مسیحی ها، پاپ ها، کشیش ها عبارت های متناقض میگفتن، الان جوان های مسیحی خسته شدن از کلیسا فرار میکنن، امروز جوان های عربستان سعودی هم از این حرف های متناقض جناب مفتی اعظم و مفتیان خسته شدن. آقا چطور شد؟ اگر کسی در عربستان سعودی در برابر حاکم قیام کند، مات میدادن جاهلیه، ولی در عربستان سعودی قیام کند، مات شهیدا. در سوریه قیام کند، مات شهیدا. و جالب این هست، من نمیدونم این آقایان اصلا یک ذره انصاف، وجدان، انسانیت. من امروز رو اخبار رو میدیدم جناب محسنی، همین قضیهی که مرکز تلویزیون الاخباریه سوریه رو همین آقایان وهابی ها، همین به تحریک همین شبکه ها ریختن، ویران کردن، این بیت المال مسلمین آتش زدن، به خاکستر مبدل کردن، خبرنگارها و مسئولین این شبکه رو تکه تکه کردن اینها، آیا اینها جوابی هم برای اینها دارن یا ندارن؟ این که این آقایان اومدن با یهود و مسیحیت و اسرائیل و آمریکا دست به دست هم دادن، به این شکل وحدت برقرار، اتحاد برقرار کردن، نمیدونم والله حالا یک دفعه سکوت برقرار کنن این شبکه ها، خب مسئله ای نیست که ما سکوت، ولی آقا در سوریه حقوق بشر به خطر افتاده، اسلام به خطر افتاده. جالب هست بینندگان عزیز، در یکی از این شبکه های نفاق غیر از کلمه میگه ما آرزو میکنیم که در سوریه دوباره دولت بنی امیه بیاد روی کار، با کمال بقاحت، با کمال بیحیائی. مشخص این هست دنبال که هستن،
خودشون معرفی کردن،
قشنگ معرفی کردن خودشون رو. اگرم لازم باشه، چون من بنا ندارم کلیپ پخش کنم تو برنامه‌ام، شاید دوستان ما در کلمه طیبه و یا سراب وهادیت وهابیت بگیم این تیکر رو پخش کنن که این آقایان دارن آرزو میکنند با این قیامی که در سوریه ایجاد شده، در شام، در دمشق، حکومت بنی امیه دوباره روی کار خواهد آمد. خب ما میگفتیم به قول 30 سال 40 سال بابا وهابیت به دنبال احیای فرهنگ نحس بنی امیه شجره ملعونی در قرآن هستن. بعضی شاید باور نمی کردن، گفتن بله شاید این به قول مبالغه هست، ولی میگن به قول آفتاب آمد دلیل آفتاب، اینا خودشون دارن میگن. ما امیدواریم که در دمشق حکومت، در سوریه حکومت بنی امیه دوباره احیا بشه و روی کار بیاد. مردم عزیزان ببینید که اینها اصلا بحث ما سیاسی نیست، ما بنا نداریم وارد بحث سیاسی بشیم، چون واقعا بحث سیاسی وارد شدن یک سری تالیفاست های زیادی داره. ولی خب با توجه به این روایت سوالی که حضرت عالی داشتید، و این خب مرتب هم دوستان دارن از ما میپرسن که این قضایا از چه قرار هست.
خیلی ممنون، استفاده کردیم، ممنونیم، و انشالله که مورد استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. خب یه فرصت کوتاه بگیریم از اتاق فرمان، برگردیم انشالله در خدمت شما عزیزان باشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ممات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، جان ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها این بخشی از صلوات شعبانیه بود که تقدیم شما عزیزان شد انشاءالله در این ماه مبارک شعبان ماه شعبان المقدم که ماه رسول خدا هست و صلوات در این ماه بسیار ثواب داره این صلوات شعبانیه که تقریبا یک صفحه هست در مفاتیح الجنان هست انشاءالله عزیزان اهتمام کنن و در ظهر اینها رو بگن و واقعا معارف خیلی عجیبی در این هست که اهل بیت رو برای ما معرفی میکنن که همون حدیث سفینه رو که در چند بحث قبلمون که حضرت استاد فرمودن که مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح که اینجا هم بهش اشاره شد انشاءالله عزیزان توجه داشته باشن به اهل بیت پیامبر گرامی اسلام که اینها معدن علم و موضع رسالت هستن حاج آقا خیلی ممنونیم از این بیانات زیباتون که انصافا روشنگر هست و هدایتگره حالا گرچه الان وقت عزیزانمون رسیده ولی من هی فهمید یک سوال رو از حضرت عالی نپرسم این که بحث آقای عبدالله بن عمر رو کردید و فرمودی که اونجوری شده نسبت به یزید میاد و اظهار میکنه و باید آقا اطاعت بکنیم و قیامی نکنیم که این همه ظلم هم کرده آیا در تاریخ هست که ایشون با امیرالمومنین بیعت نکردن زمان خلافتشون ولی با یزیدی که با این اوصافی که هست بیعت کردن
ولی من قبل از اینکه به این سوال حضرت عالی پاسخ بدم من یک نکته ای رو الان سریع ردیف کردم خوشحالم همین الان ردیف کردم اینجا که بینندگان عزیز ما حداقل این رو داشته باشن برای شما عرض کنم اگر دوستان یک لحظه تصویر منو برای دست شما درد نکنه نووی از علمای بزرگ اهل سنت هست متوفای 676 هجری سال وفات مرحوم محقق هلی استاد علامه میگه و اما الخروج علیهم و قتالهم اکد قیام کرد قیام کردن در برابر حاکم اسلامی و جنگیدن با حاکم اسلامی فحرامون به اجماع المسلمین
عجیبه
خیلی عجیبه ها انشاءالله این شبکه ها اینه جواب بدن بعد جالب این است که میگه جماهیر اهل سنت فقها و محدثین متکلمین گفتن حاکم اسلامی با فاسق شدن ظلم کردن حقوق الهی رو تعطیل کردن هیچ خلاصه قابل عزل نیست شرح صحیح مسلم جناب آقای نووی جلد 12 صفحه 229 جناب باقلانی که از اعیان باز کلامی اهل سنت متوفای 403 است میگه جمهوری از اهل اثبات و حدیث میگن حاکم اسلامی با فسقش خلاصه عزل نمی شود ولو امام فاسق باشد ظلم کند اموال مردم را غصب کند و به صورت مردم خراش بندازد یعنی مردم رو ضربشت قرار بدهد و نفوس محرمه را از بین ببرد اصلا کشت کشتار بکنه مسلمان های محترم را
بکشد، حقوق را ضایع کند، حدود را تضعی کند، لا یجب الخروج علیه. اصلا کسی نمیتونه در برابر این قیام بکنه. بعد میگه در اینجا ما روایت زیادی داریم، صحابه آمدن گفتن از امامان و حاکمان واجب است اطاعت کنیم، و اگرچه اینها ظلم کنن، اموال مسلمان ها را غارت کنن، حضرت فرموده هر شنوی داشته باشید و پیروی کنید از حاکم، ولو اینکه یک بیگانه باشد. مثلا اگر چنانت یک مسیحی یهودی هم آمد حاکم یک کشور شد، وظیفه شما تبعیت از اون حاکم اسلامیه، و پشت سر هر خوب فاجر هم باید شما نماز بخوانید. تمهید باقلانی صفحه 186. اما در رابطه با سوالی که حضرت عالی داشتید، ابن حجر عسقلانی میگه عبدالله ابن عمر خلاصه در برابر عبدالله زبیر و عبدالملک برای شما عرض کنم مقاومت کرد، کما کان امتنع ان یبایع علی. عبدالله عمری که با ابوبکر بیعت کرد، با عمر بیعت کرد، با عثمان بیعت کرد، با علی بیعت نکرد. حالا چرا بیعت نکرد؟ باید دیگه این آقایان کارشناسان شبکه های نفاق و نسب جواب بدن. بعد جالب این هست که میگه و بایع لابنه یزید بعد موت معاویه. این عبدالله عمری که با امام حسین بیعت نکرد، با امام حسین بیعت نکرد، با امام حسن بیعت نکرد، با امیرالمومنین علی بیعت نکرد، آمد با پسر معاویه یزید ابن معاویه بیعت کرد. خیلی عجیبه. آقایان مراجعه کنن کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 168 بینید هست یا نه. حالا من یک نمونه آوردم. ابن ابی الحدید میگه عبدالله و عمر بین امام هدایت و امام گمراهی هیچ فرقی قائل نیست، اصلا نمیتونه تشخیص بده که امام هدایت، چون قرآن میگه و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، از اون طرفم ائمه‌ای که هدایت میکنن به دین و صراط مستقیم، میگه بین این دوتا عبدالله و عمر نمیتونه چیکار کنه تشخیص بده. همین عبدالله عمری که امتنع من بیعت علی، از بیعت علی خودداری کرد، یک شب رفت در خانه حجاج ابن یوسف ثقفی جنایتکار بزرگ تاریخ رو زد. چرا؟ لیبایع عبدالملک، با اینکه با عبدالملک بیعت کنه، چون حجاج نماینده منصوب از طرف عبدالملک اموی و مروانیه، و گفت که من یادم افتاد که پیغمبر فرمود من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه، ترسیدم من عبدالله عمر امشب بمیرم، مرگم مرگ جاهلی باشه، دسترسیم که ندارم برم شام با عبدالملک بیعت کنم. آقای حجاج آمدم فعلا از با شما بیعت کنم، چون تو حاکم منصوب از طرف عبدالملک هستی. عبدالملک دید نه، یه مقدار خیلی خلاصه اول ما خلق الله مشکل داره، حتی بلغ من احتقار الحجاج له و استرداله حاله، خلاصه خواست عبدالله عمر رو خیلی حقیر کنه، خیلی سبک کنه و ذلتش رو ثابت کنه. چه کار کرد؟ اخرج رجله من الفراش، اصلا خوابیده بود، دراز کشیده بود، لحافم روش بود. عبدالله عمر وارد شد، اصلا از رخت خوابش هم بلند نشد بنشینه، پاش رو از زیر لحاف آورد بیرون، فقال اسفق بید که علیها، فعلا با پای من به نماینده از عبدالملک بیعت کن تا امشب بدون امام از دنیا نری که مرگت مرگ جاهلی باشه. این رو هم جناب ابن ابی الحدید علهدت علی الراوی در شرح نهج البلاغه شون جلد 13 صفحه 242 نقل میکنه.
خیلی ممنون آقا، سپاسگزاری میکنم و از این بیانات خیلی زیباتون. انشالله شما عزیزان استفاده کرده باشید. واقعا این نعمتی است که مطالب اینجور دسته‌بندی میشه و سلسله وار، و این برای شما قابل فهمه، یک سیر منطقی داره که عزیزان سلسله وار این مباحث رو بشنون و انشالله برن قضاوت کنن و خودشون تحقیق کنن و انشالله اون تصمیمی که باید گرفته بشه رو خودشون انجام بدن و این آزادی برای شما هست که خودتون بتونید پیرامون مباحثی که میشنوید و تحقیق میکنید انشالله تصمیم بگیرید. خیلی سپاسگزارم میکنم آقا عزیز، فرمایید وقت رو باید تقدیم کنید به عزیزان بینندمون. خب نفر اولی رو که حالا به من اعلام کردن جناب آقای اکبری از بم هست، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما آقای اکبری.
آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
اهلا و ایامکم سعیدم.
سعید ان شاء الله.
خدمت حضرت عالی موجودی متبهر، برادر بزرگوار.
سلامت باشید.
و همچنین جناب آقای پروفسور افتخار جهان اسلام و تشیع حاج آقای قزوینی سلام عرض می‌کنم.
سلام
علیکم و رحمت الله.
حاج آقا بسیار ما از این همه مباحث شما لذت می‌بریم. اما افسوس که خیلی وقت شما کم حاج آقا، ما این خواهش رو از شما دادیم. به خدا تشنه این مطالب شما هستیم. یکی اگه وقت برنامه رو اضافه کنیم ممنون. اما مطلب برمیگرده، من توی ساعت خوندم، برمیگرده به مدت قبل که جناب آقای مولوی عبدالحمید ادعای اهانت به حضرت زهرا سلام الله علیها، من این عبارتش رو میخونم که با هیچ عقلی سازگار نیست. حاج آقا بنده هیچ اطلاعاتی ندارم، ایشون نمیدونم، ایشون کتاب خوندن، سوال سته خودشون خوندن نخوندن، اگر لازمه من برای ایشون ردیف کنم، حتی صفحشون، حتی اون جایی که عناوینی که عنوان شده، حتی جایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، که این رو خواهش میکنم، استدعا دارم. خیلی از دوستان آشنایان شرکت کردن، اینجا چند وقت پیش صحبتش بود، این رو توضیح بفرمایید. مسئله بعدی ما بحث قدیر رو میگیم آقا، عقل بر ولایت، همان ولایتی که شما میگید، من با این عقل ناقصم خدمتتون عرض میکنم، آقا ولایت ما آیا حق داریم بگیم گواهی میدهیم اشهد ان علی ام ولی الله، همون چیزی که شما میگویید ما در ازان این را ما داریم اعلام میکنیم و گواهی میدیم که ایشون ولی خداست، چون ولی پیامبر قطعا حاج آقا حضرت عالی استادید، ولی خدا هم هسته، این اگه قربونت بشم عزیز من در این رابطه اگر توضیح بدید یا اگر حرفم اشتباه است توضیحم اشتباه روشنم کنید، خدا انشالله به شما عزت عطا کنه. التماس دعا.
خیلی ممنونی جناب اکبری. جناب آقای کرمی از زاهدان اگر صدای بنده رو دارید، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
اساتید محترم.
سلامت باشید.
آیت الله قزوینی و همچنین محسنی عزیز.
سلامت باشید. در خدمت ما کرمی.
من سوال داشتم در مورد صحابه رسول صلی الله علیه و سلم.
درباره
اصحاب، درباره گذشتگان.
بله.
آیا ما را روز قیامت از این میپرسن که حضرت ابوبکر اول بود، علی دوم بود، عثمان سوم بود، اینا از ما میپرسن روز قیامت؟
بله.
تو قرآن گفته تو آیه تل اعوذ بالله من شیطان رجیم، تلک امت قد خلت لها ما کسب و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون، یعنی اونا امتی بودن گذشتن. من در این مورد از شما سوال نمی کنم، از ما سوال نمی کنم، آقا ابوبکر اول بود، عمر دوم بود، علی سوم بود، اونا هر کاری کردن برای خودشون کردن، ما باید عمل انجام بدیم تو این دنیا تا روز قیامت از ایمان ما پرسید میشه. دیگه نمیگن اول خلیفه ابوبکر بود، دوم علی بود، از این را از ما پرسیده نمیشه.
بله.
سوال من در همین مورد بود.
خب برادر بزرگوار، این آیه 134 سوره بقره که میگه تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، این آیات قرآن که در رابطه با حضرت موسی، هارون، حضرت عیسی، فرعون و غیره، آیا اینها هم جزء امت قد خلت بودن یا نه؟ میتونید بفرمایید آیه کرمی بزرگوار؟
درسته، اینا امتون قرآن
جاهز. خب چرا از اینها قرآن نام برده؟
تصریح کرده، گفته از سابقون اولون من المهاجرین.
نه بس از سابقون الاولون، بس آورده اسمشون آورده در قرآن، بس معلوم میشه که یک حرفی هست.
اولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوان.
خب عزیز من سوال من جواب ندادید. شما گید اصلا نباید از اونا حرف بزنیم، ما هر چه بود گذشت، از ما سوال نمی کنن. خب برای چه شما از سابقون الاول رو مطرح می کنی وقتی از من سوال نمی کنن؟ این آیه را برای چه داری می خوانی؟
خب الان در قیامت می پردن که فرعون چیکار کرد از شما؟
بله
می پردن که فرعون چیکار کرد یا کی چیکار کرد؟ آمنا بالله و ملائکتی و کتبه و رسلی
لا نفرق بین احد.
ببین برادر من، آقای کرمی بزرگوار، شما می فرماید از ما سوال نمی کنن علی خوب بود یا ابوبکر خوب بود، علی اول بود یا ابوبکر اول بود، درسته؟ خب این آیه که الان شما خواندید، آیه 100 سوره توبه، آیا از این سوال می کنن از ما کی قبلا ایمان آورد، کی سبقت گرفت، کی نگرفت؟ اینه برای چه شما میخوانید بس؟
او خب اینو میخونم خاطری که سابقون اولون هستن.
آها پس از سابقون الاولون سوال میکنن از ما. چرا سابقون الاولون کیا بودن؟ این صحابه سابقون الاولون کیا بودن؟
سابقون الاولون من المهاجرین. خب معنیش کن؟
خب عزیز من شما سوال من جواب نمیدید برادر بزرگوارم. اینجا که نیامده بگه از سابقون الاولون عمر هست یا علی، ابوبکر هست یا سلمان، اسم اینا اومده در قرآن در این آیه؟
بله دربار حضرت ابوبکر اسم صحابتن گفته.
بله
در آیه غار.
خب اسم ابوبکر آمده در آیه غار؟
نه نیامده. ولی
خب خدا هم واسه بیامرزه، آیه 40 سوره توبه از هما فلغار. شما از کجا میگید این ابوبکر؟ اصلا برای چه مطرح میکنید؟ از ما که سوال نمیکنن اصلا ابوبکر خوب بود یا خوب نبود، برای چه این آیه قاره میخوانید شما؟
اینجوری نیست. مثلا شما همیشه درباره حضرت علی، حضرت علی اینجوری بوده، برادر
خب بس ببین برادر عزیز من، آقای اکبری، آقای کرمی، آقای کرمی عزیز، ببین
ما از اینا میپرسم.
ببین عزیز دل من، اینی که آمده گفته تلک امتون قد خلت، یا برو تفسیرش نگاه کن یا از علما سوال کن. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یه معنای دیگری داره برادر عزیز، که الان من نمیخوام اونجا وارد شم. همین قرآنی که میگه تلک امت قد خلد، درباره صحابه میگه، برای شما عرض کنم، این جا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. این هم شما این اینجا اکم فاسقون هم درباره صحابه است یا نه عزیز دل من؟
صحابه گفته بعضی از صحابه، میدونی که صحابه کسی که رسول الله دیده ایمان آورده و همراه با ایمان از این دنیا ره.
خب این اینجا اکم فاسقون، اینجا اکم فاسقون، اینجا که قرآن از صحابه به فاسق تعبیر کرده، آیا قبول دارید این رو یا قبول ندارید؟
اینا صحابه فاسقون دیگه کسی هستن؟ مرتدین دیگه کسی هستن؟ چیا دیگه کسی هستن؟ صحابه دیگه، صحابه کسی که هم رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آورده و با رسول الله صلی الله علیه و آله با ایمان از این دنیا رفته.
خب آیا ولید ابن عقبه، آقای کرمی آیا ولید ابن عقبه جزء صحابه بود یا نبود؟ ثعلبه ابن حاتب جزء بدریین هست یا نه؟ هست یا نه؟ خب ثعلبه ابن حاتب جزء کسانی است که در اصحاب بدر، در رکاب پیغمبر، جزء صحابین. ابن کثیر در تفسیرش، شما برو مراجعه کن پسر عزیزم، برادر بزرگوارم، جلد 2 صفحه 388 تفسیر ابن کثیر مورد تأیید همه اهل سنته، میگه آقا این سوره توبه آیه 75 تا 77 که از این آقای ثعلبه ابن حاتب، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم،
اونم معلوم بودن. خب منافقا معلوم بودن. خب
نه منافق نه عزیز من، بدره جزء منافقین نیست، ثعلبه ابن حاتب، ولید ابن عقبه جزء منافقین نیست عزیز دل من، قاتل عمار یاسر جزء منافقین نیست برادر بزرگوارم. تا طلحه جز منافقه نیست. شما وقتی میاد و مالکم انتوزو رسول الله بلا انت اجازه بدید بلا انتن که هو از واجه پیغمبر رو شما اذیت نکنید و نگید اگر پیغمبر مرد ما زنش با زنش ازدواج میکنیم. آیه 53 سوره احزاب شما مراجعه کن تفسیر علامه بغوی از علمای بزرگ اهل سنت جلد 3 صفحه 541 میگه آقا این آیه شأن نزولش در رابطه با طلحه هست، طلحه الخیر که گفت اگر پیغمبر بمیرد ما دونه دونه زنهای پیغمبر رو به عقد خودمون در میاریم. عایشه مال من.
نه.
خب بفرمایید برادر بزرگوار اینها رو هم ببین در قرآن. اینطوری نکنید که مثل بعضی ها یؤمنون به بعض الکتاب یکفرون به بعض الکتاب. ما شما را دوست داریم بلا تلا. این برنامه ها نعمتی است برای شما که حداقل این اطلاع رسانی میکنه.
آقای کرمی شما میگید چه چرا آقای کرمی
والله بلا تلاش ما رو دیدید.
آقای کرمی شما فرمودید چه چرا فقط از علی دم میزنید و حواس از تعلیم واسه میکنید. این رو هم نفرمایید.
علی تنها صاحبه بود
علی آورد برصد از اعظم صحابه هست دیگه به قول شما.
حضرت فاطمه تنها مثلا حضرت حسن کوچک بود.
خیلی ممنون آقای کرمی. لطف کردید. الان تقریبا 9 دقیقه است داریم با شما صحبت میکنیم. سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله برای فرصت‌های بعد در خدمتتون باشیم. سرکار خانم صفایی از تهران سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت علامه بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و همچنین خدمت شما جناب آقای محسنی و همه بینندگان عزیز. صدا ما داریم؟
بله بله بله
بله خواهش میکنم. و همچنین همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. همچنین عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه.
سلام.
از مزاحمه است من یه سوال داشتم از حضورتون.
بله.
دانشگاه مجازی شبکه کلمه با مجوز رسمی از امارات ثبت نام میکنه. اولا شبکه امارات چرا شماره تماسها رو برای لندن میذارن؟ آیا این خیانت نیست؟ بعد نکته بعدی این که دوستان ما سوال کردن از کیفیت این مدرک مبنی بر این که آیا این مدرک معتبر هست یا نه. بعد و در آخرم میخواستم بگم اسامیه کسانی که از روز اول با این شبکه تماس گرفتن هیچ کدوم از اونا رو دیگه وصل نمی کنن. از جمله من بیسواد که هر روز این برنامه هاشون تماس میگیرم و شرکت میکنم ولی خب میذارن تا آخرین تماس. بعد تو گوشی از آقای هاشمی سوال میکنم مثلا بیننده مثلا فلانی تماس گیرنده میگن که لطفاً آخرینده باشه آخرین تماس باشه. بعد قطع میکنم بعد کلی که پشت خط میذارن. تشکر میکنم از وقتی که
اون خب در باید انتظار داشته باشید که به شما مجالی بدن که صحبت.
بله من میده چون آقای هجری از روز اول گفتن چندین سال اینا گفتن نخیمه بس ما میگیم دیگه شبه پراکنی میکنیم. قرار نیست که اینجوری باشه بله. که بیایم مناظره یا غیر از سطح. نه اینا دیگه مناظره میکنن نه کسی که اندازه سر سوزن علم داشته باشه وصف میکنن که بخواد جواب بده به شبه های اینا. خیلی تشکر میکنم. خدا
متشکرم. سپاسگزاری میکنیم برای این خلاصه چیزنا که الان من که دارن کارهای خونه شون انجام میدن از آقا اینجوری میان دفاع
بله نه
واقعا
ظاهرا شنیدم ایشون تماس که گرفته ضبط کرده یکی از برنامه ها رو اونطور که جناب موسوی نقل میکرد ضبط کرده که هاشمی میگه آقا صدایشون تلفنشون رو قطع کنید وصل نکنید به داخل. حالا دیگه این آقایان که دم از آزادی و دموکراسی اسلامی میزنن تو شبکه‌شون بله. اما در رابطه با اجازه من توضیحی بدم
بیننده عزیز اون پشت خط بود چند
در رابطه با این قضیه که خب ما هم روز اولم گفتیم اینها در امارات هستن هر سیشون هر سه شبکه چهار تا شبکه ولی میان شماره لندن میدن. این در حقیقت یک نوع خیانتیه یک نوع بازیچه قرار دادن و احترام بی احترامی به شعور مردم هست به شعور مخاطبین خودشون هست. اگر شما در امارات هستید تماس گرفتن از ایران با امارات خیلی راحت تره سهل الوصول تره. شما چرا میایید برای شما از کنم شماره تلفن ریل شده لندن رو میدید؟ این یه خیانت. شما لازم نیست خیانت در گزارش تاریخ ببینید
اصلا مستقیم تلفن وصل بشه بله شبکه رو منفجر بکنه.
بله شاید به قول صدا مستقیم برای اینکه یک ترانس دیگ زنن فشار قوی رو بگیرن
دوری بزنیم بیاد.
و ثانیاً خب این دانشگاه مجازی که راه انداختن آنتی که اعلام کردن با مجوز رسمی دولت امارات هست مشخص برای اینکه اینا خودشون هم در اینجا هستن لندن نیستن. و این که آیا که این مدرکشون معتبر هست یا معتبر نیست حالا ما خیلی زیاد خبر نداریم، فردا باید مدرک بدن، این مدرک رو ببرن تو دانشگاه ها یا ارگان ها ببینن معتبر هست یا نه. ولی من یک جمله رو میگم، دوستانی که خب از ایران میخوان ثبت نام بکنن این رو فقط داشته باشن، این شبکه ثابت شد شبکه نفاقه، شبکه وهابیت، و الفبای فکری وهابیت در حقیقت مخالفت با اهل بیت، ضدیت با اهل بیت. شما همون جلسه گذشتم مطالبی رو از خود ابن تیمیه که واقعا ضال و مضل و امام شیطان بود خواندیم. الفبای فکری وهابیت، دشمنی با اهل بیت، دشمنی با شیعه، دشمنی با حکومت شیعه، و الفبای فکری وهابیت براندازی حکومت شیعه هست، هیچ شک شبهه‌ای نیست. مدرک اینها در ایران حداقل آنتی که ما میدانیم ضد ارزشه، چون اینها تو دانشگاهشون مثل همون دانشگاه ملگرا و محمد ابن سعود غیر از ضدیت با اهل بیت و درس تروریستی چیزی دیگری ندارن. یعنی اگر فردا یک کسی مدرک این دانشگاه رو داشته باشه بخواد بره دانشگاه در یکی از دانشگاه های ایران یا در مدارس تدریس کنه، هر کس این مدرک رو ببینه میگه آقا این مدرک شما مدرک دانشگاهی نیست، مدرک تروریستیه. یعنی حتی اگر یک دبیری معلمی بعد از 20 سال استخدام در یکی از ارگانهای جمهوری اسلامی این مدرک رو نشان بده، من بر این عقیده هستم بلا فاصله اخراجش میکنن. میگن آقا شما رفتی در یک دانشگاهی که اساس فکرش آدم کشیست، اساس فکرش تروریستیست، شما رفتی از یک همچه دانشگاهی مدرک آوردید برای ما. یعنی در حقیقت این ضد ارزشه. و جالبم این است که آقایان میگن ما با هر گونه آدم کشی و غیره مخالف هستیم. آقایان ببینن این انفجارها، ترورهایی که در عراق صورت میگیرد، در ایران صورت میگیرد، پاکستان، افغانستان، خب چرا از میان این همه برای شما عرض کنم نیروها فقط القاعده میاد مسئولیت انفجارها و آدم کشی را به عهده میگیرد؟ سپاه صحابه و نمیدونم سپاه جنگجو و غیره، اینا خودشون رسما میگن بابا فلان انفجار، فلان انفجار، فلان آدم کشی مال ما بوده، خودشون دارن میگن ما کشتیم. ولی تو این شبکه میگه آقا حتی کشتن یک حیوان هم در اسلام ممنوع هست. علی حال این آقایان که به این شکل دارن شعار میدن، تبلیغ میکنن، این از دیدگاه ما این مدرک مدرک ضد ارزشه. و اون اگر مدرک دیگه هم کسی داشته باشین باز زمینه بکنه، حداقل در جوامع شیعی چه ایران چه خارج از ایران به عنوان یک مدرک تروریستی به اینها دارن میدن.
امثال خانم صفایی و زارا و شریف هم اجازه میدن این دانشگاه بیان اونجا فیلتره؟
نه، البته به اینها اجازه نمیدن، چون اینها ضد تروریست هم برن اونجا بساطشون رو به هم میریزن. ولی خب افراد دیگری که میخوان برن اینجا، البته از خود ما هم دوستان مرتب سوال میکنن که این قضایا چی هست، که آیا واقعا بریم نریم. البته ما در خود ایران هم دانشگاه‌های مجازی زیاد داریم، مثلا جامعة المصطفی دانشگاه مجازی خیلی مفصلی داره، شاید یکی از پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های مجازی دنیا من معتقدم دانشگاه مجازی مربوط به جامعة المصطفی است. حالا ان شاء الله اگر ما بتونیم این دوستانمون که مسئول هستن یک جلسه بیاریم اینجا، یک مصاحبه‌ای برای شما عرض کنم با این دوستان داشته باشیم، معرفی کنن این دانشگاه را، که البته بنده خودم هم به قول عضو هیئت علمی این دانشگاه مجازی بودیم و هستیم، ولی یکی دو جلسه بیشتر توفیق نداشتیم تو برنامه‌هاشون شرکت کنیم.
خیلی ممنونیم. جناب آقا محمد از دیوان دره، اگه صدای بنده رو دارید، از برادران اهل سنت که سلام و عرض ادب داریم خدمتشون.
بله سلام علیکم.
منم علیکم السلام.
جناب آقای دکتر قزوینی عرض سلام دارم.
سلام و رحمت الله.
شما خوب آقای قزوینی؟
شکر خدای عالم برادر
بزرگوار. من بابت دیشب که از حضرت فاطمه صحبت کردم اشکتون در اومد، متاسفم.
خواهش میکنم. نه عزیز من، نه.
باید ببخشید دیگه. این خانم زبایی الان زنگ زده، منم همین مشکل رو دارم.
هر کس با ما تماس گرفت گفت صحبت جناب آقای محمد آقا از دیوان در اشک ما را در آورد.
بله بله. من شرمندم دیگه، باید
خدا جزای خیرتون یه گر دیگه که دختر پیغمبر در کنار پیغمبر دفن نشه.
بله
بله دیگه، این سواله. من قصد اهانتی نه به اهل تسنن داشتم نه به اهل تشیع.
در خدمت ما محمد.
خواهش میکنم آقای قزوینی، من یه سوالی از شما داشتم.
بفرمایید عزیز دلم.
سوالم اینه و چرا امام حسن با معاویه صلح کرد ولی امام حسین صلح نکرد؟
بله.
این یکی.
بله.
بله. دومین سوالم هم قضیه باغ فدک چیه؟ من میخوام به عنوان یه اهل تسنن بدونم این قضیه باغ فدک چیه. من خیلی وقتا دنبالش میگردم. بعد این سایت شما من نمیتونم مثلا مطالبی رو توش در بیارم مطالعه کنم. بعضی وقتا به ایمیل ها اصلا جواب نمیدن. نمیدونم قضیه چیه. یا من بلد نیستم. نمیتونم دوباره نگاش کنم. برگردم روش. یا نمیاد. من هر شب میرم رو سایت ولایت میخوام یه چیزی بنویسم یه سوالی بپرسم.
سایت ولایت
سایت ولایت برید آجام نه سایت ولایت.
بس این www.valayatv.com چیه؟
نه شما اونجا برای شما عرض کنم به صورت چیز نیست، لایو نیست و اظهار. شما به جای اون تشریف بیارید سایت ولی عصر خط تیره aj.com. همین کلام دیدید شما الان ببینید اینو یادداشت بفرمایید که در تلویزیون شما دیده میشه www.valiasr.com آندرلاین نه
بله
و دش
میدونم
بله
aj.com.
اینجا شما تشریف بیارید. تقریبا ما بر این عقیده هستیم، دوستان ما هم به همین شکل، قوی ترین، مفصل ترین، متقن ترین، منطقی ترین سایت پاسخگوی شبهات وهابیته. اینجا شما بیایید، برای شما عرض کنم هم هر موردی که بیاد اظهار نظر بکنید، اظهار نظرتون ثبت میشه و یک بخشی هم داریم اگر اشتباه نکنم تماس با ما، اونجا هم شما بیایید برای شما تماس پیامی هم به خود بنده داشته باشید، دوستان اون پیام رو بلا فاصله به ایمیل من برای شما عرض کنم میفرستن، من نگاه میکنم و اگر نیازی به جواب هم باشه من در اسرع وقت جواب میدم.
خیلی متشکرم آقا محمد، صحبتی که ندارید. خب متشکرم، صحبتتون قطع شد. جناب آقای سیدی از تهران، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت استاد فرزانه، جناب آقای دکتر قزوینی و موجی محترم جناب آقای محسنی و با تبریک عیاد شبانیه.
همچنین
جناب محسنی، من یه تذکر داشتم به یکی از بینندگانتون به اضافه یه مسئله. تو برنامه قبلیتون فکر کنم آقای اسماء عشری بودش که تو صحبتش گفتن که در مورد اون شبکه وهابی صحبت میگن، گفتن خودشو کوچه علی چپ زده. من اونطور که پیگیری کردم دیدم این کوچه علی چپ چرا نمیگن علی راست، این از زمان بنی امیه ملعون وارد فرهنگ مشیع شده که متاسفانه ما هم ندانسته داریم اینو به کار میبریم. حالا گفتم از طریق رسانه شما یه اطلاع رسانی بکنم.
تذکرتون بده. من هم تو ذهنم بود گفتم تذکر بدم یادم رفت. منم همون وقتی که جناب اسماء عشری صحبت کردن یادداشت کردم ولی یادم رفت تذکر بدم. ممنون از شما.
بعد میگه اجازه بفرمایید من یه مطلبی رو از یه مناظره بین رئیس مذهب حنفی با یکی از شاگردان امام صادق به نام فضل ابن حسن، این مطلب زیاد نیست اگه اجازه بفرمایید من اینو سریع خدمتتون بخونم.
البته سریع بخونید.
بله چش. ابو حنیفه در مسجد برای شاگردانش تدریس می‌کرد. یکی از شاگردان هوشمند امام صادق به نام فضل ابن حسن با یکی از دوستانش گردش می‌کرد تا به آنجا رسید و به دوستش گفت باید در مجلس ایشان حاضر شوم تا ایشان رو به مذهب تشیع رو بپذیرم. آنگاه به طرف مجلس ابو حنیفه رفت و در کنار شاگردان او نشست و در همین هنگام مناظره شروع شد. فضل گفت ای پیشوایان، من برادری دارم که از من بزرگتر است ولی پیرو مذهب شیعه است. من هرچی دلیل برای او بر افضلت ابوبکر عمر میآورم تا او به مذهب تسنن جذب کنم، دلایلی که من میآورم رد میکنم. از شما کمک میخوام تا دلیل بفرمایید که دلیل برتری ابوبکر عمر بر علی باشد. ابو حنیفه گفت به برادرت بگو علی رو چگونه علی را در برابر ابوبکر و عمر مقدم میدانی، با اینکه در جنگ ها ابوبکر و عمر در حضور پیامبر میشستن و پیامبر علی را به جبهه میفرستاد. فضل گفت به سوان همین مسئله رو به برادرم گفتم ولی او گفت مطابق آیه قرآن علی که به جهاد و جنگ با دشمن میرفته برتر بوده، زیرا در سوره نساء داریم که خداوند مجاهدین را برنشستگان برتری میبخشد. ابو حنیفه گفت به برادرت بگو که چگونه علی را به ابوبکر و عمر برتر می‌داری، با اینکه آن دو در کنار قبر پیامبر دفن شدند ولی علی فرسخ‌ها از قبر پیامبر فاصله دارد و این خود دلیلی برای برتری آنهاست. فرزاد گفت اتفاقا همین مسئله به برادرم گفتم و او گفت در قرآن میفرماید که بدون اجازه پیامبر وارد خانه او نشوید. سوره احزاب آیه 53. روشن است که قبر پیامبر در خانه ملکی خودش بوده و قطعا آن حضرت چنین اجازه‌ای به آنها نداده یا وارثین اون حضرت نیست چنین اجازه‌ای نداده. ابو حنیفه گفت به برادر بگو که عایشه و حفصه مهریه را که از همسرشان پیامبر طلب داشتن به جای آن زمین از آن حضرت گرفته و هر کنون به پدر خود بخشیدن. بعد را گفت برادرم در جواب من گفتش که مگر قرآن نخوانده که خداوند به پیامبرش فرمود ای پیامبر ما همسرانت را که مهریه آنها را پرداخت کردی بر تو حلال کردیم. سوره احزاب آیه 49.
اصلا مالک از راز کلاتی آتیت اجورهون نه مهریهشون رو پرداخت کرده به زمان پیامبر.
بنابراین پیامبر در زمان حیات خود مهریه رو همسانشون رو پرداخت کرده. ابو حنیفه گفت به برادرت بگو عایشه و حفصه دختران ابوبکر و عمر از همسران حضرت رسول بوده و به اندازه سهم ارث خود از آنها خانه گرفته و به پدران خود بخشیده و بر این اساس جنازه آنها در آنجا دفن است. فرزاد گفت اتهام همین چیز رو به برادرم گفت و گفتم و او گفت که شما برادر عمد تسنن اعتقاد دارید که پیامبر چیزی برای بستگانش به ارث نمیگذارد و بر همین اساس فلک را از حضرت زهرا گرفتید. وانگه اگه بپذیریم که پیامبر از خود ارثی میگذاشته، پیامبر در هنگام رحلت 9 همسر داشت که سهم هر یک از اون یک هشتم از آن خانه بود. بنابراین اگر یه آن خانه رو به یک هشتم به اون 9 همسر تقسیم کنیم به هر نفر به اندازه یک وجب در یک وجب میرسد نه به اندازه طول قامت یک انسان. ابو حنیفه باشنده اینجا فهمود با اعتماد گفت که این دروغ میگوید، این رافضی بیرون کنید، او اصلا برادری ندارد. خیلی تشکر.
شما اگر مدرکش هم میفرمایید
بله خواهش میکنم. مدرکش هستش خزائن نراقی صفحه 109 و احتجاج تبرسی
جلد 2 صفحه 308.
بله
ما یکی از این دوستان بینندمون سرکار خانم آتش رو 2-3 ماه قبل این رو برای من ایمیل کرده بود، خواهرمون از اونجا، و میگفت یک نفر این رو بخونه. حالا این برادر عزیزمون جناب آقای سیدی از تهران من قطعا ایشون بیننده برنامه ما هستن.
بله
جزاکم الله خیرا.
خیلی خوشحالم.
ممنونیم جناب.
موفق و معید باشید.
متشکریم. جناب آقای رحیمی از قشم اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم به دوست خلیج فارسیمون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
با سلام به حضرت آیت الله قزوینی.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشین. خواستم مطلبی بیان بکنم پیرامون حضرت علی. سخن از مظهر العجایب علی بن ابی طالب، امامی که همه وجودش کمال علم و سخاوت و شجاعت و حکمت و روح بلندش همیشه بر تاریخ بشریت می درخشد. من به طور خلاصه چند تا از فضائل حضرت علی را بیان می کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قد اخذ بید الحسن حسین من حبنی حب هادین اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. پیامبر خدا در حالی که دست امام حسن و امام حسین گرفته بود فرمود هر کسی مرا و این دوتا امام حسن و امام حسین و پدرشون و مادرشون را دوست داشته باشد در روز قیامت در مقام من با من خواهد بود. و این بزرگترین معجزه است برای دوستداران اهل بیت، کسی که محبت اهل بیت داشته باشد، چون خداوند اونها را پاک کرده، چون خداوند در قرآن فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند میخواهد تا شما اهل بیت را از پلیدی دور نماید و پاکیزه کند. خوشا به حال حضرت علی که خداوند قصد پاکیزگی را دارد. معلوم است که حضرت علی خطا نمی کند، اهل بیت رسول خدا خلاف نمی کنند.
بله.
پیامبر خدا بازم فرموده و عن زید بن ارقم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لعلی و فاطمه و امام حسن و امام حسین ان حق من لمن خاربتم و سلم لمن سالم. پیامبر خدا به حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین فرمود من با کسی که شما با او به جنگی دشمن هستم و با کسی که شما با او آشتی و عزیز در آشتی هستم و این بهترین چیز برای اهل دل می باشد.
خیلی ممنون آقای رحیمی، درود بر شما، سپاسگزاری میکنیم از شما برادر اهل سنتمون که خیلی محبت اهل بیت داره.
چند سال قبل بود یادم هست یه چند تا DVD برای ما فرستاده بودن که خودشون در سخنرانی هاشون در رادیو فضائل حضرت امیر صحبت کرده بودن. حالا من نمیدونم اون CD ها چه شده اینها، اگر باز این عزیزمون CD ها رو من بخشم گوش کردم، خیلی قشنگ زیبا با یک بیان قشنگی در یک محفل اهل سنت فضائل حضرت امیر ایشون مطرح کرده بودند.
خیلی ممنون جناب آقای ابو جبرائیل از خرمشهر، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که سلام خدمت شما مجری عزیز آقای محترم میکنم.
سلام باشید.
و سلام خدمت اعظم شیخ المشایخ جناب آیت الله عظما آقای خزینی.
خواهش می‌کنم عزیز من. ما
خدمت جناب عالی عرض کنم که من داشتم این مدت کوتاهی این مباحث شما رو میشنیدم.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که بحث این بود که هر کس که امام زمان خود را نشناسد، من خودم شخصا عرب هستم، خاطر همین کاری هم فقط نهادم از جبرایی.
بله
بله، حتی که امام زمان خود را نشناسه خب این به مرگ جاهلی مرده. بله، من این سوال بود که اونجا که امام حسین خدمتون عرض کنم در برابر حاکم ظالم و ستمگر وقتی قیام میکنه، مثلا خدمتون عرض کنم بعضی از افراد اون رو مثلا خارجی میشناسن، یا خدمت رو عرض کنم زمانی که جناب عایشه بر علیه امام زمان خودش حرکت میکنه و 30,000 نفر انسان رو در بسته به قتل میرسن، باز هم چرا مثلا خانم عایشه امام زمان خود رو نشناخته؟ این خیلی سخته، خیلی دردناکه. یا خدمت رو عرض کنم وقتی که امام حسین برادرش رو در حال دفن کردن و داره دفنش میکنه و بلند میشن مثلا با تیر و کمان حمله میکنن به پیکر مبارکش.
بله.
چرا اون لحظه مثلا نفهمیدن که امام حسن امام زمانش مونه و اینجا مثلا دست از این کار نکشیدن؟ خیلی وحشتناکه. یا خدمت رو عرض کنم امام زمانی که حالا از نظر ما معصومه، خب این قیام کردن بر علیه این، و یا این که خدمت رو عرض کنم که حرکت علیه امام زمانی که معصوم، خب این گناهه، این که شکی روش نیست.
ولی
شیعه اعتقاداتش این است که در برابر حاکم ظالم بیسته، قیام بکنه وقتی بفهمه که ایشون میخواد مردم را تحت ستم قرار بده، یا اینکه خدمتتون عرض کنم نمیدونم میمونبازه، خیلی معذرت میخوام، سگبازه، خماره، زناکاره، خب اینجا با تمام خشم علیه این حاکم ظالم آدم قیام میکنه و وحشت رو از دل خود بیرون میکنه. این یکی از صفتهای شیعه است. شیعه در برابر این جریانات آروم و قرار نداره، ذاتاً انقلابیه و سکوت نمیکنه، چون سکوت رو هم حرام میدونه. من یک مرتبه خدمت رو عرض کنم یک داستانی رو در یکی از شبکه‌هایی که در عراق بود از شبکه‌های شیعه داشتم میشنیدم.
بله.
خدمت رو عرض کنم آقای این حسن البکر بود، نمیدونم یکی از این وزرای دفاع بوده، گفته من یه قسمش داده بود که بیا به من قسم بخور و بریم یه جایی که محل، گفته بود بریم پیش قبر ابو حنیفه، گفته بود نه نریم، گفته بود بریم پیش قبر جناب آقای گیلانی، گفته بود نه اونجا هم نریم، گفته بود که پیش حسین بریم، گفته بود نه این خارجی است بر علیه امام زمان خودش قیام کرده. من اینا از یک روحانی شنیدم و گفته بود نه بریم سراغ حضرت عباس. من خب من گفتم خدا این اینم بازم باید خارجی باشه دیگه، پس چرا رفتن پیش اینم گناهه؟ گفته بود نه این فقط چون که غیرت عربی داشته و از برادرش دفاع کرده ارزش داره بریم اونجا، من قسم یاد کنم که فلان کار رو من برات انجام بدم. خدمت عرض کنم که این حالت هاست که امام زمان خود آدم نشناخته دوچار مشکل میشه. یا اینجا که جناب آقای ابوبکر میگه که خب برای انتخاب امام زمانش، خب ما معتقد هستیم که علی بن ابی طالب خب انتخاب شده. من دو شب پیش بود نمیدونم خدمت رو عرض کنم آقای آیت الله عظما قزوینی داشت در رابطه با انتخاب حضرت علی میگفت، اون مهمانی که قریش ترتیب داده بود و فامیل‌هاشو جمع کرده بود،
حدیث دار.
بله بله، ببین باز هم نپذیرفتن، من تعجب میکنم. یا اونجایی که خدمتتون عرض کنم ایشون در این حدیث قدیر بود، بازم میگن که این مثلا مولا یعنی دوستدار، جای دیگه مثلا میگن نه وقتی که به نفع حضرت علی باشه اون قضیه رو پر میگردونه. اونجایی که مثلا ابوبکر میگه که من ناگهانی، جناب ابوبکر میگه ناگهانی من این قضیه خلافت به دست اومد و با زور و همه دستمون چماق بود و همه آماده بودیم که خلیفه رو انتخاب کنیم، بعضی ها کتک خوردن داخل این جریان. خب اینجا مثلا چرا پس این چه امام زمانی است که با زور بخواد حاکمیت خودش رو اجرا بکنه؟
بله
الان که خدمت عرض کردم که جناب عمر، پس این چه انتخاب شورایی، این چه انتخاب منظور که میخوام تعهد رو
بله بله
خیلی
ممنون.
اینجا که مثلا خدمت عرض کنم جناب ابوبکر و عمر رو انتخاب میکنه، پس این چه شوراییه، این چه انتخابیه؟ خیلی جای سواله.
بله سپاسگزاریم
شما در نکنه جزاکم الله خیرن. بله این تفاوت دو مکتب هست،
تناقضاتی
که هست. شما ببینید علت این که با شیعه همواره حکام در ستیز بودن، در جنگ بودن، همواره شیعه یا بزرگانشون در گوشه زندان بود، بالای چوبه دار بود، برای اینکه شیعه از روز اول فکر تشیع مبارزه با استبداد و ظلم و جور بوده. یعنی این افتخار شیعه هست که پیرو امام مثل امیر المؤمنین که می فرماید فکونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. ای شیعه همواره در برابر ظالم خروش و در کنار مظلوم یار او باشد. نامه 47 از نهج البلاغه. خب شما بفرمایید این رو بگذارید کنار این عبارتی که آقایان نقل میکنن از خلیفه دوم به ما که دروغه، چرا نقل کردید؟ صحیح ملتزم باشید. سوید ابن قفله میگه جناب خلیفه دوم به من برگشت گفت یا ابا امیه، هر کسی حاکم شد امام شد وظیفه شما تبعیت کردنه، و این کان عبدن حبشی، یا اگر یک بیگانه باشه، یه آمریکایی باشد، اروپایی باشد، مسیحی باشه، کلمه عبدن حبشی بیگانه. بعد میگه این ضربک فصبر، اگر حاکم تو را کتکت زد صبر کن، و این امرک به امرین فصبر، دستور داد برخلاف میلت عمل کن، این حرمک فصبر، تو را از حق مسلمت محروم کرد باید صبر کنی. خب وظیفه حاکم اسلامی چیه؟ احیای حقوق و به قول حرمت مردمه. و این ظلمک فصبر، اگر حاکم در حق تو ظلم کرد صبر کن، و این امرک به امرین یونگز و دینک، یا یونگز و دینک، اگر چنانچه دستور ضد دینی داد به تو، دستور مخالف دین، فقل سمعون و طاعه، بگو چشم دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد. این خیلی عجیبه، دینم فدای جانم باد. آقا مراجعه بفرمایید کتاب سنن بیهقی از کتابهای معتبر اهل سنت جلد 8 صفحه 159، کتاب مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری جلد 7 صفحه 737، در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 100. شما این عبارت را دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد، این رو بگذار کنار سخن امام حسین که می فرماید و انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. من مرگ در راه قیام برای شکستن استبداد مستبد را جز سعادت نمی بینم، زندگی در زیر پرچم ظلم را جز ننگ نمی بینم. شما ببینید هم در کتابهای شیعه این روایت از امام حسین سلام الله علیه آمده، آقایان مراجعه کنند کتاب مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی جلد 3 صفحه 224، بهار الانوار علامه مجلسی جلد 44 صفحه 192. از علمای اهل سنت هم این روایت رو از امام حسین نقل کردن، معجم تبرانی جلد 3 صفحه 115، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 192، تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 218. خب شما مقایسه کنید این دو مکتب را.
منه.
دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد، از این طرف میگه لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. از اون طرف نقل کردیم از آقای نووی میگه آقا و اما الخروج علیهم و قتالهم حرام به اجماع المسلمین، در برابر حاکم اسلامی ولو اینکه ظالم هم باشه، و این کانوا فسقتا ظالمین، فاسق و ظالم هم باشه قیام چیه؟ حرام هست. عرض کردیم، همین امشب عرض کردیم، شرح نووی جلد 12 صفحه 229. شما این رو بگذارید در کنار سخنان بزرگان ما. من فقط چیزی که الان تو ذهنم هست از تحریر الوسیله امام راحل جلد اول صفحه 450 میگه آقا اگر سکوت علمای دین و سکوت رؤسای مذهب باعث بشود ظالم در ظلم خودش پیشروی کند، یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم الانکار، واجب است این سکوت را بشکنند، واجب است در برابر حاکم مستبد قیام کنند. بفرمایید این دو تا فقیه، این رو مقایسه کنید با این خیلی به قول واضح و روشن.
جان ماه من تا ماه گردن خیلی ممنون. آقا 3-4 دقیقه بیشتر پایان برنامه نمونده دیگه، تلفن هم نمیتونیم بگیریم، حتی عذرخواهی میکنیم که واقعا فرصت بینندگان عزیزم برای تلفن خیلی کمه. آقا دو سه تا سوال هم مون که یکی این شهادت امیرالمومنین بود در اذان رو که دوست عزیزمون آیه اکبری فرمودن که مطلبشو بفرمایید که امام حسن چرا صلح کردن و امام حسن صلح نکردن.
حالا ما در رابطه با صلح امام حسن فدک
هم صلح کردن که اگه اینا رو بیان بکنید تو 3-4 دقیقه
نمیشه که
شما الان اینجا راحتی این گفت گرد در باره ما.
بله مثل حضرت علی در تزهو. ببینید در رابطه با برای شما عرض کنم قضیه صلح امام حسن و صلح امام قیام امام حسین، ببینید ائمه علیهم السلام یکی از اعظم یه تعبیر قشنگی داره، اینو داشته باشید شما. اگر بخواهیم ما ائمه سلام الله علیه معرفی کنیم، ائمه یک انسانی است دارای 250 سال از حضرت امیر تا امام عسکری، یا 255 سال.
بله.
یک انسان در یک مقطعی از زندگیش یک تصمیم میگیره، در مقطع دیگرش با توجه به جو اون زمان، شرایط اون زمان تصمیم دیگری میگیره. امام حسن سلام الله علیه در عصر معاویه، معاویه که خودش رو خلیفه پیغمبر برای شما عرض کنم حامی دین و غیره معرفی میکنه، خب اگر امام حسن بخواد قیام کنه یک برچسب میزنن به عنوان یک خارجی، به عنوان یک فردی که چیز کرده، در یک گوشه هم ترورش میکنن تمام میشه میره. و اضافه خون یک فردی ریخته شد، خون یک امام معصوم و حجت حق ریخته شد، هیچ اثری هم نداره، چون معاویه ظواهر رو داره رعایت میکنه. ولی یزید ابن معاویه نه، یک آدم از خام بی تجربه و فاقد مهارت هایی که معاویه داشته. ولذا آقا امام حسین، خود امام حسین هم زمان معاویه قیام نمی کنه، میبینه موقعیت صلاح نیست و اگر چنانچه قیام بکنه این قیام نتیجه بخش نیست. ولی همین امام حسین بعد از مرگ معاویه نوبت به یزید میرسه قیام میکنه، چون میدونه این قیام منتج به نتیجه داره و الحمدلله نتیجه هم داد.
بله.
همین قیام باعث قیام های بعد شد، قیام توابین، قیام مختار و دیگران. خلاصه ده ها قیام نتیجهش نابودی و محو حکومت نحس بنی امیه شجره در ملعونه در گلان. ما بقیه سوالات رو ان شاء الله
وقتمون تمام شد، اشاره میکنم که دیگه فرصتی نداریم. ان شاء الله باغ و فدک و شهادت اذان رو با امیرالمومنین ان شاء الله فرصتی باشه در جلسه بنده از آقا سوال خواهیم کرد.
بله، ما بحث فدک رو در خارج فکر مقارن و مفصل بحث کردیم، گرچه ناتمام ماند، ولی حدود نزدیک بیش از 20 جلسه در رابطه با فدک ما صحبت کردیم. ان شاء الله به تدریج از اول سال تحصیلی پخش میشه و در رابطه با شهادت ثالثه هم باز ما مفصل بحث کردیم در فقه مقارنمون، اونم انشالله پخش شده، دوباره هم پخش خواهد شد. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما، سرور ما، تاج سر ما، امام زمان حضرت مهدی نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال ما را مورد رضایت آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، بر بیماران مخصوصا بیماران مد نظر با آبروی محمد و آل محمد شفای عاجل کرم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان، حوائج ما را برآورده نما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزارم آقا، فرصتی در اختیار ما گذاشتید و از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستم. انشالله که برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه را دیدن ممنون و سپاسگزاری دارم. انشاءالله تا برنامه دیگر و انشاءالله ماه شعبان رو هم فراموش نفرمایید. شب جمعه هم هست، بهار صلوات هم هست، انشاءالله رأس دعاهای شما عزیزان فرج مولایمون امام زمان علیه السلام باشه. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زهر به بهانه گدایی، طلبم تو را زهرتر به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم علی ای